أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان بیننده این برنامه و همراهان عزیز. انشاءالله که به اتفاق هم بتوانیم محورهای دیگری از سیره معصومین علیهم السلام رو در این برنامه دنبال کنیم، با این نیت که مقدمه بشه برای تأسی و عمل و پا جای پای معصومین علیهم السلام نهادن. در مباحث بخش سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام نکاتی رو عرض می کردیم. جایگاه اخلاص رو که اصلیست بسیار مهم در قرآن و در کلمات معصومین و در سیره معصومین علیهم السلام در یکی دو برنامه قبل به عرض رسوندیم، اما به لحاظ اهمیت این مسئله محورها یا مصادیق دیگری از مسئله اخلاص در رفتار معصومین علیهم السلام باقی است و احاله دادیم به این برنامه. در برنامه قبل نمونه هایی رو از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور امیر المؤمنین علیه السلام و عرض رسوندیم. یک نمونه بارز در سیره امیر المؤمنین علیه السلام مورد مربوط به غزوه خندق بود که بنابر تصریح مورخان وقتی که عمرو بن عبدود شتم کرد و دشنام داد به مادر امیرالمؤمنین علیه السلام و همینطور آب دهان به روی حضرت انداخت، امیرالمؤمنین سلام الله علیه لحظاتی رو مکس کردند و بعد اون رو به هلاکت رسوندن، در حالی که اون مجروح بر روی زمین افتاده بود و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تنویر اذهان مسلمان ها از حضرت سوال کرد چرا مکس کردی، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که یا عرض کرد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که او چنین کرد، هم شتم مادر من رو کرد و هم آب دهان بر روی من انداخت و من ترسیدم که برای نفسم او رو به هلاکت برسانم، لذا لحظاتی رو مکس کردم و فلاح او رو سر او رو از تن جدا کردم. نمونه های این چنین در سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه فراوان دیده میشه. در غزوه خیبر اگر نبود روح اخلاص حاکم بر امیرالمؤمنین علیه السلام، طبیعتاً این اقدام شجاعانه هم قتل مرحب یهودی و هم کندن در خیبر، قلع باب خیبر و کندن در خیبر کار آسانی نبود و مورخی هم نمیتواند این رخداد رو انکار بکنه. هیچ مورخی توان انکار این رو ندارد که در خیبر امتیازات امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارا شد. حتی قبل از اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اون قلعه حمله بکند، قلعه‌ای که دشوار شده بود فتح اون و سربازان یهود خیبر درش بودن و نیروهاشون درش پناه گرفته بودن، بعضی از اصحاب پیامبر روزهای قبل رفتند و موفق نشدند، خودشون و سربازانشون فرار کردند. به صورت مشخص در روایات تاریخی از نام خلیفه اول و خلیفه دوم اسم برده شده که اونها رو پیامبر اکرم فرستاد برای این منظور و اونها شکست خورده برگشتن و هر یک از اینها تقصیر رو گردن سربازان می انداختن و سربازان تقصیر فرمانده. پیامبر جمله تاریخی معروف رو فرمود که لأعطین الرایت غدن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فردا پرچم رو به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسول رو دوست دارد و خدا و رسول هم او رو دوست دارد. مشخصه اگر کسی اخلاصی در کارش نباشه و برای نفس اگر کار بکند، طبیعتاً او مشمول حب خدا و رسول نخواهد شد. یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار، مکرر حمله میکنه، اهل فرار نیست. لا یرجع حتی یفتح الله علی یده، بر نمیگرده از میدان مگر با فتح. امیرالمؤمنین این شایستگی رو داشت و فردا پیامبر اکرم در حالی که اصحاب متوقع بودن هر کسی میخواست این مدال افتخار بر گردن او آویخته بشن، با پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو خواندند، گفتند برادرم علی کجاست؟ گفتند مبتلا به چشم درد شده. با اعجاز پیامبر اکرم، به برکت دستان مبارک پیامبر اکرم، چشمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه شفا یافت و عازم میدان شد. در قلعه خیبر رو حضرت کند از جواب، دری که سنگین بود. اصلا نیازی نیست که در روایات تاریخی برای ما سنگینی در این قلعه رو توصیف کنن، چون درهای قلعه ها معمولا سنگین بود. درهای قلعه ها رو به گونه ای می ساختن که دشمن به راحتی نتونه اون رو باز بکند و حتی در روایات در این در از سنگ بود. چرا از سنگ می ساختن؟ خب اون زمان گاه ممکن بود که اگر از چوب باشه دشمن آتش بزنه در رو و به راحتی بتواند به قلعه نفوذ بکنه. خب دری سنگی، اونم برای قلعه، کندن این در یک اراده الهی و قوت الهی رو میطلبه که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت رحمانیه، با یک قوت و قدرت الهی من در قلعه خیبر رو از جا کندم. و خب این نکته ایست که در غزوه خیبر برای اون بزرگوار نقل شده و جزء افتخارات اون بزرگواره. از نمونه های مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام که بگذریم، یا نمونه های دیگری که بعضا نقل شده برای برخی از اصحاب مخلص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و امثال اینها، برای عبرت آموزی هم که شده خوبه به یک نمونه منفی از عدم اخلاص در میان اصحاب پیامبر اشاره کنیم. در غزوه احد ما مواجه هستیم با نام یکی از منافقین به نام قزمان. در احد متاسفانه با وجود تأکیدات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و رهنمودهای اون حضرت، برخی از اصحاب اون بزرگوار یا تعداد زیادی از اصحاب اون بزرگوار استقامت نبرزیدند. هم تیراندازانی که بر روی جبل عینین یا جبل الرمات مأمور حفاظت از اون تنگه بودند، اونها از 50 نفر حدود 40 نفر تخلف کردند و با وجود تأکید پیامبر بر حفاظت از اونجا در هر حال به طمع جمع غنایم از اونجا سرازیر شدند و رفتن برای جمع غنیمت. و هم از اصحاب موجود در میدان، اینها وقتی که دیدند جنگ مغلوب شد و دشمن از پشت سر حمله کرد، پیامبر رو رها کردند و پا به فرار گذاشتند، به سمت بالای کوه فرار کردند و پیامبر رو با معدودی از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه تنها گذاشتند، که امر منجر شد به شهادت حدود 70 نفر از اصحاب پیامبر، از جمله حمزه سید الشهدا، عموی بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. یکی از کسانی که جزء مجروحین غزوه احد هست این شخص است به نام قزمان. در روایات تاریخ از جمله در مغازی واقدی صفحه 224 آمده که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عازم احد شد، برخی از افراد و زنان قبیله قزمان به او رو مورد تعییر و سرزنش قرار دادن که تو هم مثل زنها خانه نشین شدی، مردان به میدان رفتن و تو خانه نشین شدی، تو چرا نرفتی به جنگی؟ این کلمات موجب تحریک قزمان شد و نیزه‌شو برداشت، تیرشو برداشت، کمانشو برداشت، جعبه تیرهاشو برداشت و به سمت احد حرکت کرد. رسید به احد، مشاهده کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله داره نیروهاش رو به صف میکنه، مرتب میکنه. او در صف آخر بود، آمد ایستاد در صف اول. یک عرصه از هواپرستی رو در اینجا میبینیم که اقدام بعدی اون نشون میده که این به صف اول آمدنش هم از روی هوا بود، برای اینکه او در مقابل دیگران باشه یا در مرآ و منظر دیگران باشه، نه از این جهت که در صف اول باشم که به درستی به جنگم در خط مقدم باشم، بلکه میخواست خودش رو نشان بده. چنان که خروجش از مدینه هم بر همین اساس بود، بر اثر تحریک زنان قبیلش بود. گفته شده که وقتی که جنگ مغلوب شد او هم مجروح شد و با حال جراحت آمد به مدینه. یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او رو مشاهده کرد، با حال مجروحیت گفت که خوشا به حالت که مجروح شدی و اگر هم کشته بشی به شهادت رسیدی، شهادت تو رو مبارک باد. قزمان متاسفانه در پاسخ او گفت که این حرفا چیه؟ من برای عشیره و قبیلم، برای عزت قبیلم به میدان رفتم، من برای عرض و آبروی قبیلم رفتم به میدان. به یک مقدار که جراحت به او فشار آورد، گفته شده که شمشیرش رو روی شکمش نهاد، روی قلبش نهاد و فشاری آورد و خودش رو خلاص کرد، خودکشی کرد به نحوی که از درد مجروحیت راحت بشه. وقتی که خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و قبل از اینکه سخنان قزمان رو بگن، به حضرت گفتن که قزمان از دنیا رفت و به هر حال جان داد، حضرت فرمود که داخل آتش شد. بعد مسلمان ها وقتی که سخنان اون رو نقل کردن، این تأییدی شد بر سخنان پیامبر. همون نکته‌ای که در روایات مربوط به اخلاص عرض کردیم در برنامه قبل که فرمود معصوم که شاکله عمل رو نیت تشکیل میده، حقیقت عمل رو اون نیت تشکیل میده و عمل یک ظاهری است، یک قالبی است و باطن او نیت هست. قزمان در موقف کمی مجروح نشود، در جایی مثل احد، در جوار شهدایی مثل حمزه، در رکاب شخصیتی مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مجروح شده در مقابله با شرک، اما نیت او اسلام نیست، خدا نیست، نیتش دفاع از قبیله است، یک یا خودنمایی. چون زنان قبیله او رو ترسو خطاب کردند، رفت به میدان و نه از باب انجام وظیفه. چنین کسی داخل آتش میشه، چنان که کشته مشرکان هم داخل آتش میشه. پیامبر فرمود قزمان داخل آتش شد. نمونه عجیب و عبرت آموز تاریخی است که حتی ممکنه کسی در رکاب پیامبر بجنگه و کشته بشه، مجروح بشه، اما مسیرش الی النار باشه. و این اهمیت اخلاص رو برای ما روشن میکنه. چند نمونه دیگر رو عرض بکنم از کلمات معصومین و از رفتارهای معصومین. فاطمه زهرا سلام الله علیها تجسم اخلاص هست در میان انسان ها، در میان زنان، در حدی که سیدت و نساء العالمین، کسی متصف به صفت سیدت و نساء العالمین نمیتواند بشود، یعنی برتر از حتی شخصیت مثل مریم، زنان برجسته مثل آسیه، مثل خدیجه، او برتر از همه این هاست، برتر از همه زنان مؤمنه و مخلص تاریخ. یک نمونه از اخلاص فاطمه فقط در اون جریان مربوط به انفاق و ایثارشون هست که در سوره مبارکه دهر بهش اشاره شده، قبلا هم در این برنامه بهش اشاره کردیم. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذا رو دادند. حالا بنابر روایت تفسیر قمی و برخی از منابع در یک شب سه بخش کردن اون حلوا و عصیده رو و به مسکین و یتیم و اسیر دادن و خودشون به قلیلی از نان و آب و اینها اکتفا کردن. فرمود یطعمون الطعام علا حبهی، و هم اینجاست چون علا حبهی بود، در راستای حب الهی اطعام طعام کردن مسکین و یتیم و اسیر رو، لذا این ماندگار شد، سوره براش نازل شد. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب چنین فاطمه ای ازش نقل شده روایتی که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام آمده که اون حضرت نقل کردند از فاطمه سلام الله علیها که من اصعد الی الله خالص عبادته احبط الله عز و جل الیه افضل مصلحته. اون کسی که عبادت خالصش رو به پیشگاه الهی تقدیم کند، عبادت خالص رو تقدیم کند، خداوند متعال برترین مصلحت‌های او رو برای اون بنده فرو میفرسته. خدا اصلا مسیرش رو مشخص میکنه، مسائلش رو خدا تشخیص میده، با خدا پیش پاش میگذاره. ما خالصانه کار رو برای خدا انجام بدیم، خداوند خود میداند چگونه بنده پروری کند. مفهوم این سخن اینه. اون سخن معروف که تو چون غلامان عمل به شرط مزد مکن که خواجه خود هنر بنده پروری داند، در حقیقت ترجمه ایست از همین جمله فاطمه سلام الله علیها. ما رفتار خالصانه خودمون رو به پیشگاه خداوند متعال تقدیم کنیم، خداوند خود بهتر میداند چگونه مصالح ما رو تأمین کنه، مشکلات ما رو مرتفع کنه. از فاطمه سلام الله علیها که بگذاریم، دیگر معصومین به همین ترتیب، دو فرزند بزرگوار صدیقه طاهره امام حسن سلام الله علیه، امام حسین سلام الله علیه، نمونه های بارز اخلاص هستند در زندگیشون، در عرصه حیات فردی، حیات خانوادگی، حیات اجتماعی امام حسن علیه السلام. این ناشی از اخلاص اون حضرت هست که در عرصه نبرد با معاویه قدمی عقب نمی نشینه، و اونجایی که مصلحت اقتضا می کند علی رغم میلش اقدام به صلح می کند. حضرت مایل به صلح نبود، اما تأمین مصالح اسلام و مسلمان ها اون حضرت به سمت صلح پیش برد. چنان که امام حسین علیه السلام وقتی که قیام کرد، با وجود اینکه خودش و اهل و عیالش در معرض خطر قرار می گرفتن، اما اخلاص اون بزرگوار بود و حفظ مصالح عظیم اسلام و مسلمان ها موجب شد که به این ظواهر تلخ تن بده اون بزرگوار، و جملات توحیدی و خالصانه اون حضرت الهی، رضن به رضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، رضا الله رضانا اهل البیت، همه ناشی از اون روح اخلاص هست. دعاهای امام سجاد علیه السلام مشحون از کلمات خالصانه است و توحیدی است، که دیگه مجال بیان نمونه ها نیست. صحیفه سجادیه رو کسی ورق بزنه، نه، حتی یکی از این دعاها، بارزترین این دعاها، دعای ابو حمزه سومالی رو کسی ورق بزنه، در جای جای این دعا کلمات خالصانه امام سجاد علیه السلام رو مشاهده میکنه. یه نمونه تاریخی و سیره‌ای رو از امام باقر علیه السلام عرض میکنم که جالب هست. راوی زراره است، شخصیت برجسته فقیه از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه این روایت رو در جلد سوم صفحه 171، در بهار مرحوم علامه مجلسی بهار الانوار جلد 46 صفحه 300 روایت 43 به نقل از کافی آمده که زراره میگه امام باقر علیه السلام برای تشییع جنازه یک فردی از وابستگان به قبیله قریش تشریف بردن برای تشییع جنازه، که سیره معصوم علیه السلام حضور در تشییع جنازه ها بود از پیامبر اکرم گرفته تا دیگر معصومین، و زراره میگه منم همراه حضرت حرکت کردم. عطا که یکی از شخصیت های غیر شیعی است هم در اون تشییع جنازه حضور داشت. میگه در همین هنگام یکی از مصیبت دیدگان فریادی کشید، یک زن مصیبت دیده‌ای به دنبال جنازه حرکت میکرد، فریاد و ناله ای سر داد. عطا برگشت به او گفت که لتسکتن او لنرجعن، یا ساکت شو و الا بر میگردیم، ساکت شو فریاد نزن و الا ما بر میگردیم. این زن گوش نکرد، همچنان ناله میزد، گریه میکرد. عطا برگشت. زراره میگه که عرض کردم به امام باقر علیه السلام که عطا برگشت. حضرت همون چرا؟ عرض کردم که صرخت هذه الصارخه، بخاطر فریاد و جیغ این زن، و گفت که لتسکتن او لنرجعن، و چون اون زن آرام نشد برگشت. حضرت فرمود امض بنا، فلو انا اذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق ترکنا له الحق لم نقض حق مسلمن، همراه من بیا بریم، راهمون ادامه بدیم، تشییع رو ادامه بدیم. اگر بنا باشد که اگر ما چیزی از باطل رو همراه حق دیدیم و به خاطر اون باطل حق رو ترک کردیم، نمیتونیم حق هیچ مسلمانی رو به جا بیاریم، وظایف و تکالیفمون رو نسبت مسلمان ها به جا بیاریم. ولو این فریاد این زن نابجا باشه در مقابل مردان، یا به هر حال جزا و فضعی باشد که ناپسند بعد از مرگ عزیزان، اما این دلیل نمیشه ما از وظیفمون چشم پوشی بکنیم. حضرت همون ام و بنا، فلو انا اذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق ترکنا له الحق لم نقض حق مسلمن. بعد زراره میگه که حضرت آمدن همراه جنازه و نماز خوندن بر اون جنازه. یکی از بازماندگان ولی اون میت به امام علیه السلام عرض کرد که ارجع معجورا رحمک الله فانک لا تقوى على الماشيه، از حضرت خواست که دیگه برگرده، مثلا تا هنگام دفن حضرت نیاد. نماز رو خواندن، دیگه از حضرت خواست دیگه بیشتر همراهی نکند، گفت که شما سختتونه که بیشتر بخواید پیاده بیاید و همراهی کنید با این جنازه. و میدانیم که امام باقر علیه السلام کمی جسیم بود، یعنی تنومند بود، و لذا حرکت ممکن برای حضرت دشوار باشه. حضرت نپذیرفتن و همراه اون جنازه حرکت کردن. زراره میگه به حضرت عرض کردم که ولی این میت که به شما اجازه بازگشت داده، چرا بر نمیگردید؟ حضرت فرمود که امد فلیس به اذنه جئنا ولا به اذنه نرجع، ما که با اذن او نیامدیم که با اذن او برگردیم. انما هو فضل و اجر طلبناه فبقدر ما یتبع الجنازه الرجل یؤجر علی ذلک. فهمد که ما که برای دل خواست او و خوش آمد او نیامدیم، یا با اذن او نیامدیم که با اذن او برگردیم، و این فضلیست و اجر الهیست برای انجام وظیفمون و خوشنودی الهی ما آمدیم. و انسان هر مقدار که در تشییع جنازه حرکت بکند و قدم بگذارد به تبع به اصطلاح مقدار قدم هایی که طی میکند در تشییع جنازه، اجر نصیب او خواهد شد. که نشون میده که امام علیه السلام حتی در یک رفتار عادی اجتماعی توجه ندارن. خیلی از ما ممکنه که صرفا توجه کنیم به این که اون بازمانده ما رو مشاهده بکند هنگام حضور در تشییع جنازه و مراسم و امثال اینها به همین راضی بشیم، اما توجه به این نداشته باشیم که اصل این کار رو برای خداوند متعال انجام داده ایم و بعد انجام بدیم و نیتمون یک وقت مشوب و مخلوط به دیگر امور نشه. یکی دو نمونه دیگر رو هم عرض میکنم، هرچند فرصت ما رو به اتمام هست. یک نمونه از امام صادق علیه السلامی که باز در کتاب کافی جلد 8 مرحوم کلینی نقل میکنه صفحه 225 که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل میکند که یه وقتی امام صادق علیه السلام رو مشاهده کردم در حال غضب و علت رو پرسیدم، فرمود که من برای یک کاری بیرون آمدم، یکی از سیاهان به هر حال مدینه، کسانی که از سودان و امثال اینها از نقاط آفریقایی در مدینه حضور داشتن، من رو مشاهده کرد و به من خطاب کرد که لبیک یا جعفر ابن محمد، لبیک، خطاب لبیک کرد به من. من بلا فاصله برگشتم به منزلم و به سجده افتادم، فرجعت عودی علی بدعی الی منزلی خائفا ذعرا مما قال حتی سجدت فی مسجدی لربی و عفرت له وجهی، صورتم رو به خاک مالیدم در مقابل خداوند و خداوند و ذللت له نفسی و برئت الیه مما هتف بی، صورت بر خاک مالیدم و اظهار براءت کردم در پیشگاه خداوند از اون خطابی که او خطاب من کرده بود. یعنی حضرت حتی بر نمیتابد کسی به گونه باش سخن بگه که شبهه به هر حال ربوبیت بیاد درباره اون حضرت و یا این احتمال داده بشه که حضرت راضی به این معناست. بعد حضرت فرمود که اگر عیسی ابن مریم قبول میکرد اون چه که دربارش گفته شد، به هر حال هم خداوند متعال سمع و بصر او را ازش میگرفت و کلام را از او میگرفت. بعد حضرت لعن کرد ابوالخطاب رو. میدانم ابوالخطاب یکی از شخصیت‌های غالی در عصر امام صادق علیه السلام، غلو کرد، ادعای الوهیت کرد برای امام صادق علیه السلام و اصحابی رو پیدا کرد و چه بسا این شخص یکی از پیروان ابوالخطاب بود و با به امام خطاب لبیک گفت و امام بلافاصله خالصانه صورت رو در مقابل خداوند متعال به خاک سایید. یک نمونه دیگر از امام رضا علیه السلام داریم که وشا از اصحاب اون حضرت نقل میکند که یه وقت دم امام رضا علیه السلام میخواد وضو بگیره، آماده وضو گرفتن بود، رفتم تا آب رو بریزم به دستان حضرت، حضرت مانع شدن. عرض کردم که یا ابن رسول الله چرا من رو نهیم میکنید که آب به دستان شما بریزم؟ میترسید که من به اجر برسم، معجور بشم؟ حضرت فرمودن که تو به اجر میرسی اما ما دوچار وزر میشیم. مگر این آیه شریفه رو نشنیدی که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا؟ من میخوام وضو برای عبادت بگیرم و خوش ندارم که کسی در این عبادت با من سهیم بشه و من رو یاری بکند که مبادا دوچار شرک در عبادت بشم. لذا حضرت اجازه ندادن حتی در حد ریختن آب این صحابی او رو در این عبادت یاری بکنند. اینها به هر حال نمونه های جالبی است از اهتمام معصومین علیهم السلام به اخلاص در مقام عبادت و در مقام رفتارهای اجتماعی و امیدواریم که همه ما موفق باشیم به این که تأثیر به اون بزرگواران داشته باشیم در تمامی زندگی و متصف به صفت اخلاص بشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.